أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعد اینکه معیار رشد به سفه را مشخص کرد و معیار عقل و جهل را بیان کرد و فرمود ملت ابراهیم سلام الله علیه بر اساس رشد و عقل تنظیم شد و اعراض از این ملت نشانه سفه و جهل است، اینگاه فرمود همین ملت و دین حق را ابراهیم سلام الله علیه به فرزندانش توصیه کرد و یعقوب سلام الله علیه هم به فرزندانش توصیه کرد و فرزندانشون را به اسلام فراخواندن، گفتن نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. در باره اینکه انسان مسلمان بمیرد، یک بحث این بود که اگر دین مستقر نباشد ممکن است این در ارتحال از انسان رخت دارد. رضا انسان باید دین را به عنوان یک وقت واسف در جانش داده. مثلا دیگر آن است که چون مرد مشخص نیست که چهی سراغ انسان می آده و در چه زمانی یا چه زمینی یا در چه زمینه مرد به سراغ انسان می آده. لا تعلم نفس و ای ارزین تموز، هیچ کس نمیداند در چه زمینی میرد یا در چه زمینه کسی میرد. این است که همواره باید با اسلام باشد. اگر وصیت آن است که مسلمان بمیرید و اگر مرگ مشخص نیست و زمانش مجهول است، انسان باید در جمیع شئونش مسلم باشد، در تمام حالات مسلم باشد، زیرا اگر در این حال غفلت رفت بر وقت احیانا باید اسلام میرد. این دو نکته است که جلالت میکند برای که انسان باید دائما با شئون اسلامی باشد. نکته اول درباره رسوخ است، برای اینکه اگر اسلام راسخ نباشد ممکن است اندل ارتحال رست بربندد. ایمان اگر مستقر نباشد، مستودع باشد، چیزی به حال انسان ندارد، زیرا فشار مرگ همه خاطرات را از بین میبرد و اگر اسلام راسخ نباشد ممکن است رست بربندد. نکته دوم آن است که انسان در جمیع شئون متوجه الهی باشد، زیرا اگر در حال غفلت رخت بربست احیانا غافلا رخت بربست. چون وصیت آن است که انسان مسلمان بمیرد و مرگ مشخص نیست که در چه موقع به سراغ انسان خواهد آمد، پس انسان باید در جمیع شئون مسلم باشد. این که در تلیعه نماز یا غیر نماز موظف این که بگوی این صلاتی و نسکی و محیاج و نمازی بالله رب العالمین، یعنی همه شئون ما مسلم باشد، همه شئون ما مسیح و خدای سبحان باشد. نه تنها این گفتار در آغاز نماز هست و در وسط نماز یا پایان نماز نباید غافل باشد، این چنین نیست. اگر گفته شد این صلاتی و نسکی، تعلیم است و به حیات ما الله هست و ممات ما الله هست. روی این دو نکته انسان در هر حالی هم که بمیرد راحت هست، زیرا چون اسلام راسخ هست اندل موت با انسان هست و چون انسان حیات مماتش لله هست، جمیع شئونش بیاده هست، بس در هر حالی هم که رفت بر بس مستمن رفت بر بس. این که در دعای کنه عرض میکنیم و حالی که خدمت که سرمدا یا جمیع از کار اورادم را برای خود قرار بده، رو همین جهت هست که در هر حالی اگر مردی مسلمان بمیری. لذا وصیت ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهما نسبت به فرزندانشون این است که فلا تموتن الا وانتم مسلمون. همانطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید، این تشویق به تقلید نیست، این تشویق به تحقیق است. اولا خدای سبحان براهین این اسلام را اعلان کرد و ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهما براهین را اعلان کردند بعد فرزندانشون را به دین مبرهن دعوت کردن. یعقوب سلام الله علیه فرزندانش را به دین مبرهن دعوت کرد، نه اونها را به تقلید تشویق کرده باشه. یکی از فرزندان یعقوب یوسف سلام الله علیه. یوسف قبل از اینکه وصیت پدر به او برسد، یعنی حالت ارتحال یعقوب فرا برسد، اون وقتی که یعقوب میخواست فرزندانش را وصیت کند، قبل از اینکه به اون مرحله برسد، خودش در زندان با برهان مردم را به اسلام دعوت میکرد. الان آیه که در محل بحث قرار میگرد این است که همچنتون شهداء حضر یعقوب الموت و قال لبنیه، فبود شما اون وقت نبودید که یعقوب چگونه فرزندانش را وصیت میکرد. یعقوب اندال موت فرزندانش را به اسلام دعوت کرد، در حالی که یوسف پسر یعقوب سالها قبل از مرگ پدر در زندان با برهان مسئله توحید را احتجاج میکرد. در همون سوره مبارکه یوسف وقتی جریان احتجاجات یوسف سلام الله علیه را نقل میکند، آیه 38 به بعد میفرماید به اینکه واتبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، ما حق شرک نداریم، برای اینکه کسی را باید بپرستیم، کسی معبود ماست که رب ما باشد، یعنی تدبیر ما به عهده است، و کسی رب ماست که آفریدگار ما باشد. ممکن نیست معبود غیر از پروردگار باشه و ممکن نیست پروردگار غیر از آفریدگار باشه. لذا میگوید ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. بعد از این جمله ها میفرماید یا صاحب یسی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آبائكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله. میفرماید حرف را یا باید برهان تصدیق کند یا وحی. این شرک و وثنیت مطابق با عقل است، مطابق با وحی. سلطانی ندارید، این برهان را میگن سلطان، برای اینکه هم بر وهم و خیال مسلط است، هم بر شبهات و اشکالات مسلط است. از این جهت برهان را میگن سلطان. یوسف سلام الله علیه قبل از اینکه به وصیت پدر برسد، این در ارتحال در زندان دارد برهان قانع میکند بر توحید. پس این چیزی که یعقوب فرزندانش را به اسلام وصیت کرده که اونها را به تقلید تشویق کرده باشه، اینطور نیست. یعنی بعد از اینکه این اسلام مبرهن شد، اونها را توصیه به حق کرد، یعنی هم به برهان و هم به اسلام مبرهن تشویق کرده است. نشانش آن است که خود یوسف که از فرزندان یعقوب است، سالها قبل از وصیت پدر همه مسائل را در زندان را به برهان اثبات میکنه. پس این چنینی که کسی بگوید همونطور که ابراهیم و یعقوب فرزندانشون را به سنت خودشون وصیت میکردن و فرزندان یعقوب هم گفتن ما دین آبا و اجداد خودمون را حفظ میکنیم، دیگران هم میتوانند دین آبا و اجدادشون را حفظ بکنند، این چنین نیست. قرآن به اصل سنت تشویق نکرده، به سنت محقق تشویق کرده، سنت انبیا را تقدیس کرده، سنت اولیا را تقدیس کرده، سنتی که عقل و وحی هماهنگن او را تأیید میکنن تقدیس کرده. لذا وقتی یوسف سلام الله علیه منتها و نعمتهای الهی را میشمارد، میگوید من چون شرک را رد کردم و دین حق را پذیرفتم، خدای سبحان این نعم را به من اعطا کرده. لذا فرمود این کلمه حق را و این ملت حق را ابراهیم و یعقوب به فرزندانشون وصیت کردن. و باز در بحث قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان یک عده را به ابراهیم اولادان است، فرمود این قول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، یعنی پیروان ابراهیم به پیامبر اسلام، به مؤمنی پیغمبر به ابراهیم اولویت دارن که روش ابراهیم را اولویت دارن. خب ابراهیم سلام الله علیه یکی از برجسته‌ترین روش های او توصیه فرزندان بود به اسلام. همین توصیه را شما در وصیت‌نامه از سعنی سلام الله علیه میبینید. اون وصیت‌نامه معروف الله تشرک بالله شیئا اقیم هذین العمودین و اوجدوا هذین المصباحین، این کتاب و سنت را، این دو ستون را همیشه حفظ کنید، این دو چراغ را افروخته نگه بدارید. این همون روش ابراهیم خلیل است. اون چه وصیت‌نامه می‌نویسد فقط درباره اموال خود و سلط خود سخن می‌گوید، دیگر بازماندگان را به معارف دین دعوت نمی‌کند، این روش ابراهیم را ندارد. اون چه در وصیت‌نامه‌اش
حالا یا شفاهن یا کتبن فرزندان خود را به اسلام دعوت بکند، این روش ابراهیم خلیل آزاره. در این نصیحت نامه از سعنی سلام الله علیه کتاب من شما را به قرآن، به نماز، به حج، به مانند اون دعوت میکنند، این همون وصیت ابراهیم سلام الله علیه، این همون وصیت یعقوب سلام الله علیه. خدای سبحان میفرماید یعقوب این در ازدحال فرزندانش رو به اسلام دعوت کرده. از اینا سوال کرد بعد از من چی میپرستی؟ اونا گفتن خدای انبیاء پیشین را مانند تو، مانند ابراهیم هم صلی الله علیه و آله. پس این یک سنت ابراهیمی که اول الناس به ابراهیم بعد این روش را حفظ بکنه. فلا تموتن الا و انتم مسلمون. در بحثای قبلا برازه فرمید که از امام رضا سلام الله علیه یکی دست که گرکه انسان مسافر است، مقاطی را گذرونده و مراحل را در پیش دارد، اما مهمترین مقطع مقطع میلاد است، مقطع رحلت است، مقطع بعث یوم القیامه. از امام هشتون سلام الله را رسیده است که انسان عقبات سعود یا برپیش دارد یا پشتر گذاشت. مهمترین مرحله است، مرحله است، مرحله میلاد، مرحله رحلت، مرحله بعث یوم النشور. و خدای سبحان برای عیسی و یحیی این سه مرحله را سالم معرفی کرده است. اگر درباره این دو بزرگوار یعنی یحیی و عیسی سلام الله علیهما آمده است که و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یا سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم ابعث حیا، امام هشتم سلام الله علیه میفرماید که این دو بزرگوار این مقاطع سگانه را به سلامت گذراندند، یعنی سالما به دنیا آمدند. در میلاد اونها شیطان راه نداشت، ایجو در میلاد اونها شیطان را دارد. خدای سبحان به شیطان میگه بشاره کنسل انوال و الاولاد، اگر کسی خدای اینا کرده نتوانید فرزند صالح گذار بیاورد، شیطان شریکه. اگر از قضای حرام توانید فرزندی متولد کند، شیطان شریکه. یعنی از این ترینه استفاده میشود که در تولد او شیطان نقش دارد. بشاره کنسل انوال و الاولاد، اگر در مال شریک بود در ولدم شریک. لذا شاید نکته این که مال بر ولد مقدم شد همین باشد. اگر کسی مال ناپاک فراهم کرده است، بهرم غذای ناپاک و از غذای ناپاک فرزند پاک متولد نمی شود. این شریک شیطان، این اولین مقطع. مقطع بعدی مقطع رحلت است. انسان وقتی می میرد اثاره حیات را به عنوان یک قدح سر می کشد، یعنی به عنوان یک شراب قدح و آب قدح سر می کشد. انسان مرگ را می میراند که در بحثهای قلب ملاحظه فرمودید انسان نمی میرد، مرگ می میرد. اگر انسان می مرد و مرگ انسان را حذف می کرد، انسان نابود می شد. ولی قرآن کریم بیانش این است که انسان مرگ را می میراند. مرگ یعنی انتقال، یعنی تحول. انسان مرگ را می کشد. کل نفسن زائقت الموت، نه الموت یزوغ النقود. انسان است که مرگ را می کشد و حضم می کند. انسان قرآن افرا باید این تحول را حضم بکنن، این تغییر را از دن ببرن، این انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر را باید حضم بکنن، یعنی باید به جای درست که دیگر جا به جا نشود. مرگ یعنی انتقال از یک موتنی به موتنی دیگر، که انما تنتقلون من دار الی دار. این انتقال یه امر قصدی. انسان باید این انتقال را حذف کند، یعنی به جای درست چه دیگر جا به جا نشود، به جای درست چه دیگر تحولی در اون نباشد. لذا انسان مرگ را می کشد، دیگر مرگی می. در روایات دیانت آمده که مرگ را می میرانند، نه انسان را بمیرانند. موت مثل یک حبش امله زرح می شود، دیگر مرگ می. مرگ می میرد، یعنی انتقال تمام می شود، انسان و نشعه ثبات را پیدا می کند. حال اگر کسی بخواد کاسه مرگ را به سر بکشد، این کاسه اثاره یا درخت زندگی او. اگر بد کرد که این کاسه آبش بسیار تلخ است، و اگر آدم خوبی بود مزروف این کاسه بسیار شیرین است. لذا هیچ لحظه تلختر از لحظه مرگ برای تلختران نیست، این حالتی هم گواراتر از لحظه مرگ برای مؤمنان نیست. در روایات ملک ملازم فرمود که هیچ حالتی به اندازه مرد برای مؤمن وجود نیست. برای یه وقت چشم باز میکند اولیا را میبیند، انبیا را در خانه‌اش میبیند، همه اونها در کنار بستر محتضر مؤمن حضور پیدا میکنند. به فرشته مرد دستور میدهند که این ولی ماست، جانش را به آسانی قبض بکن. فرشته هم به اهل بیت عرض میکند من نسبت مؤمنین اینچنینم. این روایاتی که در قره عین مؤمن ملتف ناظره به همین است که هیچ حالتی به اندازه مرد برای انسان گذارن اگر کسی مؤمن باشد. بنابراین انسان مرد را میکشد و مرد انسان را بکشد و از بین ببرد. اگر کنچه جنجزی انسان حلال بود، مرد هم به سلامت طی میشود و اگر مرد به سلامت طی شد، مرحله بعد از مرد هم به سلامت طی میشود. این است که از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است که صبحی سزن در این سن مقطع حساس نسبت به یحیی و عیسی علیه السلام و علیه السلام درود فرستاد: سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حی. اگر که این که انسان مسلمن مرد، اگر مسلمن رحلت کرده باشد، قهرن در حال قیامت هم مؤمنن سر از قبر برمیدارد. چون کما تعیشونه تموتون یا کما تستعیقزونه تود اسون. انسان همونطوری که مرد به همون حال از خواب مرگ بیدار می شود، اگر مؤمنن مرد که مؤمنن سر از خواب بر می دارد، اگر مسلمن مرد که مسلمن سر از خواب بر می دارد. این چه وصیت ابراهیم یعقوب سلام الله علیه ما این است که مسلمان بمیرید سرش این است. لذا چون این دو مهوردار مسلمان بودن در جمعی حالات که گفتن سلام خدا بر ما در روز میلاد، سلام خدا بر ما در روز رحلت، سلام خدا بر ما در روزی که سر از قبر بر میداریم، چون اگه کسی مسلمان بمیرد مسلمان مسیحی میشود. این وسیجه اونجا یهودی ها و مسیحی ها ابراهیم سلام الله علیه را همسیش خود میدانند، یعنی اون پراکندگی هایی که در دین مسیحیت یا یهودیت هست این را به حساب اسلام میآوردند و ابراهیم سلام الله علیه را موافق با این پراکندگی ها یا یعقوب سلام الله علیه را موافق با این پراکندگی ها میدونستند. خدایشان هم به اهل کتاب خطاب میکند: ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. شما در اون دین مسیحیت یعقوب حضور داشتید که این صحنه که گذاشت؟ شما چه نبودید؟ اون چه که بین یعقوب و فرزندانش گذاشت تشویق به اسلام بود، نه یهودیت نه مسیحیت. شما در اون صحنه که نبودید. این امکنتون شهداء از حضر یعقوب ناظر به آن از چیزی که نمیدانید نبودید. در بعض از وقتها مشابه همین تعبیر آمده است. آیه 144 سوره انعام این است که ام کنتم شهداء از رستاکن الله به هازا. این که گفتید زمین الابل اثنین و زمین البقر اثنین، بعضی رو تحریم کردید بعضی رو تحریم کردید، شما شاهد این صحنه بودید. خدا شما رو وسیع کرد، این احکام را به شما تیکیه کرد، بر شما وعی فرستاد که چی حلال است چی حرام است. شما که شاهد این صحنه نبودید. احکام را خدای سبحان بر انبیا نازل بود نه بر شما. شما شاهد تحریل و تحریل نبودید. پس چرا میگوید جمعی الالبیت نینه بمین البقرش نینه؟ خدای سبحانی پیغمبر این فرماد به اینها بگو از ذکرینه هر رمان امر انتهینه اما شمرت علیه ارحام الانتهین ام کنتم شهداء از وستاکم الله به هزه کمان اولم و ممر اخترا علی الله کذبن بیزلن ناخل غیر او این الله لا یحضر قوم الظالمین. در بعضی از بخش‌های دیگر ناظر به اصل آفرینش همون به این که ما اشهد کنون خلق از سماوات و ارض. این تعبیر هم در بخش دیگر قرآن کریم، یعنی ما در آفرینش آسمان و زمین اینها رو شاهد قرار ندادیم. اینها الان برای خدا شریک قائل است. اینا شاهد صحنه خلقت بودن که غیر از خدا دیگری خالق است، یا شاهد صحنه ربوبیت بودن که غیر از رب العالمین دیگری اقتدار ربوبیت است. ما از حد که هم خلق از سماوات و ارض و ما کن که مستقض المذلین عبدا. خواهید من در آخرینش که اینها رو شاهد قرار ندن، اینها که نبودن شهادت بودن، حضور نداشتن تا آگاه بودن. این تعبیرات در قرآن کریم هست. این ناظر به آن از چیزی که نمیدانید نگوید. همین لا تقف ما لیسه لکه بهی علما. شما چیزی را که شاهد نبودید نبود. الان به یهودی ها و مسیحی ها میفرد به این که امکن کن شهدا از حجر یعقوب الملک از غال لبنیه. مگه شما در این صحنه وصیت شهود داشتید، حضور داشتید؟ اونا درباره یهودیت سفارش کردن یا درباره مسیحیت توصیه کردن؟ یا نه یهودیت در کار بود نه مسیحیت، بلکه به اسلام توصیه کردن؟ ام کنتم شهداء از حجر یعقوب الملک از غال لبنیه ما تعبدون من بعدی. اون روز مطلی بسرسی هم به رائجی بود، یعنی دین حاکم بر مصر دین بسرسی بود. حتی خود فرعون علیه اللعنم بسرسی یا چه ادعای الهیت می کردید ما علم تلکم من اله غیری یا ادعای ربوبیت داشتید انا ربکم الاعلی. اما خودش مانند سایر وثنیین در برابر بتها خضوع می کرد، لذا درباریان و آل فرعون به او گفتن بگیم که اگر به موسا مهلت بدهی یزرک و آل حقک تو و آلهه تو را همه از بین میبرد. این نشانه آن است که خود فرعون همانند دیگر بسنیین مصر جزء بتپرستان بود که آلهه او داشت. همین کسی که در برابر بتها خضوع میکرد ادعای الوهیت و ربوبیت داشت. الوهیتی که او ادعا داشت، ربوبیتی که او ادعا داشت، نه یعنی خالقیت، یعنی به حرف من نگاهید. همین حرفی که الان سلاطین دنیا میگن درستی نبود. فرعونم بیش از این ادعا نداشت. این که میگفت ما علم تلکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلی، نه یعنی من خدا یا من آسمان زمین خلق کردم یا شما را خلق کردم یا روزی شما به دست من است. نه، باید من مطاع باشم، قانون من به اجرا بیفتد. همین اگر کنون که مردم موظفن که حرف او را اطاعت کنن، قانون او را اطاعت کنن، یعنی باید او را اطاعت کنن. این در حقیقت ربوبیتی در حد متعبودن بود، الوهیتی در حد متعبودن بود. بدانه خودش در این مراسم نیایی که در پیشگاه بتها خضوع میکرد مانند سایر بتپرستان بتپرست بود و همانند دیگر بتپرستان عقید اختراقی را داشت. معذاره میگه ما علم تلکم من اله غیری یا ان ربکم الاعلی. این فکر رائج بود در مصر. یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش گفت با این خطرات شیطانی شما بعد از من چه میپرستید؟ این در حقیقت تعلیم مجدد است، یک تجدید بیعت است، یک تجدید تعهد است. و یعنی این لحظه نخواست اینها را آگاه کنه. نشانه همین احتجاجات یوسف علیه السلام بود. از قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. حالا چرا تعبیر به من نکرد تعبیر به ما کرد؟ برای اینکه معمولا بتهای اونها غیر ذو العقل بودن، یا احیانا کلمه ما عام است که ذو العقل که غیر ذو العقل هر دو را میگیرد. فرزندان یعقوب سلام الله علیه در این حال ارتحاب حال خلوطی که داشتن گفتن ما اله تو و اله نیاکان تو را می پرستیم، اله آبای تو. این آبا عبارتن ابراهیم که جد است و اسماعیل که امون که اصحاب که پدر است. اینجا کلمه عرب بر جد امون پدر اصلاح شده است، تقریبا یا عامل تقریبی هم مثلا در کار می. بعد برای این که مبادا توهم بشود اله ابراهیم و اله اسماعیل و اسحاق و یعقوب غیر همان، گفتن اله واحد و نحن له مسلمون، یک خدا که معبود همان و ما این یک خدا را بپرستیم. اله واحد و نحن له مسلمون، همون اسلامی که تو خواستی گفتی ربنا واجعلنا مسلمین لک بدون ذریتنا امتا مسلمتا لک، همون اسلامی که جد ما ابراهیم خواست و همون اسلامی که از ابراهیم به شما رسید ما همون را می‌پرستیم، همون را حفظ می‌کنیم، خدای تو را می‌پرستیم. و نحن له مسلمون، این نحن له مسلمون و همون فلا تموتن الا و انتم مسلمون سازگار است، یعنی ملکه ما و وقت راسق ما اسلام و نحن له مسلمون. این معنا را خدای سبحان که تشریح می‌کند می‌فرماید به این که یوسف سلام الله علیه همون معنا رو در آیه طبیعی که سوره یوسف مخرج کرد، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل احادیث فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. این تلقی مسلمان در حقیقت همون لا تمیتون الا و انتون مسلمون رو برد مخصد میکرد. یعنی خدایا این توفیق را بده که من مسلمان بمیرم، این توفیق را بده که در تمام حال به یاد تو باشم، و این توفیق را بده که اسلام راست باشد که این ظلمت از من رها نشود. اگر خدای سبحان به پیغمبر اسلام دستور داد بگو این صلاتی به نفسی و محیای و نماتی لله رب العالمین ناظر به همان است، خدای پیغمبر فرمود این چنین بگو، یعنی منطقت این چنین بشه. اونگاه می فرمد به این شد که امتون قد خلق لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. شما درباره ایمان گذشته الان چرا بحث میکنید؟ اون پیشینیان هر دینی که داشتن برای خودشون است، شما هر چی میکنید برای خودشون است، خودتون رو دریابید. شما اصرار نداشته باشید که ثابت کنید پیشینیان یهودی بودن یا مسیحی. حق را بخواهید، ابراهیم و آبا و شما اینا موحد بودن و مسلم بودن، نه یهودی بودن نه مسیحی. گذشته از این تحقیق در حال گذشتگان سودی به حال شما ندارد. همونطوری که در مسائل شخص هیچ کسی دار دیگری را به عهده نمیگیرد، در مسائل صنف و امت هم همینطور است. در مسائل شخص فرمود هیچ شخصی عهدهدار کار شخص دیگر نیست، در مسائل نو هم فرمود هیچ امتی عهدهدار کار امت دیگر نیست. تا تجر و گازرت الوزر اخرا ناظر به هر درد این سلک امتون قد خراب لها ما شکرت گلف و ما شکرتون ناظر به نو افتیشون هیچ هردی عهدهدار کار فردی دیگر نیست، هیچ سنفی هم عهدهدار کار سنف دیگر نیست. این سلف امت قد خلد به عنوان شعار قرآنی چنکه بعد چند آیه این آیه صدیق دومیت هم باز این عرض تکرار می شود. سلف امت قد خلد لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. شما به جرم امت پیشین مؤاخذه نمی شوید، همونطور که هر دو به جرم وجد هر دو دیگر معفوض نیست، هیچ امتی هم به جرم امت دیگر معافظه نمی شود. این اصل کلی حالا گذشتگان هر چه بودن در باره انبیا هر چه بحث کنید جا دارد که ما اصبه این کنها هستن، نه فرمد در باره انبیا بحث نکنید، اما در باره امن گذشته سودی حال شما ندارد. برخلق خوب باشن شما ترخی نمی بندید، بد باشن شما ناقضه نمی شوید. در باره انبیا خود قصص انبیا آموزنده است. پیغمبر می فرماید ما قصص انبیا را برای تو تشریح می کنیم به مثبت به تو به فعادت تا قلبت را تصویب کنیم. قصه انبیا این اثر رو دارد، اما امان گذشته چه سودی دارد که حالا هر حالی داشتن اینا. می فرماید چلکه امتون بد خلق اونها که رفتن لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، هر چه اونها کردن مال اونها، هر چه شما کردید مال شما. این لام هم لام اختصاص است، نه لام نفس در برابر علا. نظیر این احسنتم احسنتم لام تشکون که این اساتون فلا ها، یعنی حسنه و سیئه هر امتی مال اون امت است. این لام لام اختصاص است، عمل هر امت مختص به اون امت است و اون امت رو رها نمی کند. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. اونجا بحث اساسی میرسد که این که ابراهیم و فرزندان ابراهیم نه یهودی بودند نه نصارا، بلکه ملت حنیف داشتند و اون چیزی که یهودی ها یا مسیحی ها میپندارند و میخوان ابراهیم و سایر انبیاء پیشین را همچی که خود بدانند اشتباه است که بخواست خدا را بحث بعد مطرح کرد. الحمدلله رب العالمین.